الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین و طاهرین و خدات مهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و العظیم و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بشیرا و نذیرا فعارض اکثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا وقالوا قلوبنا في أكنة من ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. معذر مبارک سروران معظم و هزار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه فصلت است. دیروز در نخستین گفتگو در این سوره مبارکه اشاره شد که در آغاز این سوره شریف خداوند گفتگوی از وحی دارد. فرمود حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. این قرآن تنزیلی است، کتابی است که فرود آمده است. علت فرود آمدن آن هم رحمانیت و رحیمیت خداوند سبحان است. اگر خداوند سبحان تفضل و لطف بر بشریت می داشت، قرآن نمی فرستاد، رسول نمی فرستاد، کتاب نازل نمی کرد. این برخواست از رحمانیت و رحیمیت حق می باشد. هم اون رحمت عام و گسترده خداوند چنین اقتضا می کند و هم رحمت اختصاصی حضرت باری تعالی که دیروز به تفصیل در این باب سخن گفتیم و اشاره شد که قرآن هم دو بعد دارد، یه بعد عمومی دارد، یه بعد خصوصی و تخصصی دارد. کتاب فصلت آیاتو، اگر این سوره مبارکه رو سوره فصلت میگویند به خاطر همین جمله است که اینجاست. کتاب فصلت آیاتو، این قرآن کتابی است که آیات او تفصیل داده شده است. اشاره کردیم که مراد آن است که اولا این قرآن روشن و مبین است، اجمال در مطالب اون نیست. یک ثانیاً تا شما چیز و شیعی رو تقسیم نکنید نمیتوانید بشناسید. میگید کره زمین دارای دو بخش است، خشکی ها و آب ها. خشکی ها دارای پنج بخش است، پنج قاره روی زمین. آب ها دارای دو بخش است، آب های آزاد و غیر آزاد. تا شما یه چیزی رو تقسیم نکنید نمیتوانید بشناسید. میگید منطقه بالای شهر، منطقه شرق شهر، منطقه غرب شهر، جنوب شهر. با یه تقسیماتی شما یه شیء رو برای خودتون تعریف میکنید و این راه شناختن اشیاء است. خداوند سبحان این کار رو در قرآن کرده است، حقایق رو کلی نفرموده است، بلکه بخش بخش آیات رو فرو فرستاده است. آیات الاعتقادات فرموده است، آیات الاحکام فرموده است، آیات الاخلاق فرموده است، تمثیلات، قصص، حکم. و میبینید که دقیقاً بخش بخش و باز هر کدام از اینها رو خداوند تقسیماتی درش ایجاد کرده است. آیات معاد رو بگونه ای، آیات توحید را بگونه ای، آیات نبوت را به شیوه دیگر. مجموعه اینها چنان تقسیم شده است که کامل میتوان جز جز شناخت. کتاب فصلت آیات قرآن عربی. تا این فراز دیروز عرض کردیم که این قرآن است، یعنی مجموعه است که باید خوانده شود. این مجموعه نیست که به کناری گذارده شود و بوسیده شود، بلکه قرآن باید بیاد تو صحنه، باید در زندگی مسلمانان باشد تا مسلمان مسلمان باشد، تا مسلمان قرآنی باشد. قرآن این کتابی است که در صحنه زندگی باید خوانده شود و مرور و تأمل در آن شود. عربی لقوم یعلمون، زبانی که این قرآن دارد زبان عربی است. خب این کلمه عربیت مانند سوره زخرف در اینجا هم دو معنا دارد. یه معنای عربی به لسان عربی مبین، عربی و اعراب یعنی چیز آشکار و روشن. این قرآن عربی است، یعنی خیلی روشن است، خداوند واضح مقصود خودش رو گفته است. گاهی تعبیری دارن در اصطلاحات عرب میگن اکل از قفا، اکل از قفا یعنی چی؟ این شما میخواین لقمه غذا رو از این سو بخورید، دستتون ببرید اگر توانستید برگردانید از اون طرف بخورید. این میشه از اکل از قفا. و یه مطلبی که شما میتوانید با یک جمله بگید، اگر این رو با ده جمله گفتید و گیر انداختید مخاطب خودتون رو، این اکل از قفا سی فایده ندارد. اون مطلبی خوب است که انسان به کمترین عبارت بیشترین مطلب رو منتقل کند. و قرآن اینجوری نازل و کاملا آشکار و روشن و فصیح. از سوی دیگر زبان این قرآن هم عربی است، به لحاظ اون که پیغمبر عربی است، به لحاظ اون که مخاطبان اول قرآن مخاطبان عربی هستند، لذا باید خطاب اول عربی باشد، اونگاه بقیه تمدن‌ها و جوامع نیز با این کلام آشنا خواهند شد. این عراض دیروز. اما ادامه سخن فرمود بشیرم و نذیرا فعارض اکثرهم فهم لا یسمعون. از دیگر صفات این قرآن کریم آن است که بشیر و نذیر است. کلمه بشیر و نذیر از ماده بشارت و انذار می آید. اون خبری که در آن سرور آفرینی است، امید بخشی است، به اون بشارت می ده. خبری که وقتی شما می شنیدید اثرش در بشرتون در پوستتون ظاهر می شود، می شود بشارت. اون خبری که شما وقتی که میشنوید حالت خوف و نگرانی به شما دست میدهد، یک کمی فکر میکنید به خودتون، این میشود انذار. اون کسی که چنین خبری میآورد بشیر است، چنان خبری نذیر است. بشیرم و نذیر که از صفات خود پیغمبر است. پیغمبر مکرم اسلام مبشرن و نذیرا، هم مبشر است هم نذیر است. کلام خدا و قرآن نیز این حالت رو دارد. حالا این نیاز به توضیح دارد که عرض میکنم. به طور کلی عزیزان، در مقام تعلیم و در مقام تربیت و در مقام هدایت انسانها و دیگران، از مهمترین اصولی که وجود دارد واقعیت گرایی و حق بینی است. اینو بنده با یکی دو مثال عرض میکنم خدمتتون. گاه والدین متاسفانه دچار بعض از خصوصیات میشوند، یا ممکنه معلمان دچار بعض از این گرفتاری ها بشن، یا دوستان نسبت به دوست. گاه ممکن است والدین اونچنان تحت جاذبه محبت فرزند قرار می گیرن. حالا خداوند بعد از مدتی فرزندی عطا کرده است و به هر حال سیستم هم سیستم تک فرزندی است یا محدود فرزندی است، به گونه ای شده است که تمام توجهات والدین معطوف به همین یکی دو فرزندی که دارند، به چیز دیگه فکر نمی کنند. لذا هر چه از این عزیزانشون می بینن حسن است. اگر عیبی و نقصی و نقصانی هم در وجود اینها می بینند، می پوشانند اون رو. سعی نمی کنند این رو بگن، متذکر شن، نقص رو مطرح کنند، هشدار به این نقص بدن، تذکر به این نقیصه بدن. نه، اگر مجرد یه پای کفن بده برو کف می زنن، درود می گن، آفرین که کار خوبی انجام دادی. اگر فرسنگی را به غلط برود، مانند یه قدم باش برخورد می کنن. خیلی به سهولت از کنار این ماجرا می گذرن. این شیوه تربیت غلطیست. این تربیتیست که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. این ره که تو می روی به ترکستان است، این ره به جایی نمی برد. این شیوه تربیت واقع گرایانه نیست. تربیتی مؤثر است که در آن هم لطف است هم قهر است. به جای لطف لطف و به جای قهر قهر. اون تربیتی که انسان به شیوه عمل کند که به هر حال بخواهد مطابق میل مربای خودش با اون کسی که داره تربیتش میکند صحبت کند، این که تربیت نیست، این که مسالمت نیست، این اصلا چیز دیگه است، این مداهنه، این خیلی عواقب سوء دارد. و خدا نکند کسی متاسفانه پدری مادری یا مربی و معلمی اینطور عمل کنند، بخوان مطابق میل دانشجوشون مخاطب میره به اصطلاح متعلمینشون صحبت کنند. این خیلی ضایعات دارد به دنبال اون. این خیلی ضایعات دارد به دنبال. در مقام تعلیم این چنین است، در مقام طبابت هم این چنین است. یه طبیبی که مطابق میل بیمارش بخواد عمل کنه، ده چیزی نگد که این بیمار برنجد که دیگه نیاد به مطب. با این طبیب که نمیشه طبیب، این که اثری نیست در طبابتش. طبیب حاضر مؤمن آگاه متخصص فاضل اون کسیست که نقص رو دقیقت به این بیمار میگه جان من تو مشکلت اینه، تو از پرخوری به اینجا کشیدی، تو از کمخوری به اینجا کشیدی، تو از کجا به اینجا آمدی، تو از اینجا به اینجا آمدی، این جهات رعایت نکردی، چنین شده است. اون طبیبی که واقعیت نقایص انسان رو میگه و عیوب ما رو واقعا متذکر میکنه، این خیلی خوب است. شما این جمله رو شنیدید، اما شاید توجه و دقت در این مطالب ما علل قاعده نمیکنیم متاسفانه در فرمایشات منصومی. اینی که وجود مقدس امام صادق میفرماد احب اخوانی علی من احدا عیوبی علی، بهترین دوست من اون دوستی است که عیب های من رو به من بگه.
تو حسنهای ما که خب تو مردم مشخص هست، اما اونی که شهامت داشته باشه ای به من رو به من بگه، این بهترین دوست منه، چون بیشترین اثر رو در تربیت من میگذارد، چون بیشترین اثر رو در واقعیت گرایی وجود من میگذارد. احب و اخوانی علیه من احدا عیوبی علیه، خیلی نبوده است و شیرین است این کلام، خیلی قیمت داره این مطلب. بنابراین در اصل تربیت و در مقام اصلاح و تربیت و تعلیم، خود این دو پهلو بودن تربیت یه اصل عقلانی و عقلایی است. اون کسی موفق است در تعلیم که هم جور داشته باشد، هم لطف داشته باشد، هم شکر داشته باشد، شکر و شکر داشته باشد، هم شکایت و شکوا داشته باشد، هر دو رو با هم داشته باشد و الا نمی‌شود. در حکایت همان است که پادشاهی به سر به مکتب داد، لوح سیمیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد بهت مهر پدر، جور استاد بهت مهر پدر. اگر یه معلمی باشد که به این شیوه عمل کند، یه پدر و مادری باشد که واقعا عیوب فرزندش و نقایص فرزندش رو ناصحانه و مشفقانه متذکر شود. البته این نکته وجود دارد که گاهی ماها در صدد وقتی چنین قضیه برمی آید متاسفانه بیانشو نداریم، به جای اینکه بخوایم اصلاح کنیم، قهرمون جنبه توبیخ دارد، جنبه ملامت دارد، جنبه جسارت و تحقیر دارد. این کوبنده است، این شیوه صحیح نیست، بلکه اون اعتدال رو در هر جهت اگر بتوانیم رعایت کنیم، این آنیست که موفقه و خداوند سبحان چنین عمل می کند. انبیاء او مبشرن و نذیرا، کلام خداوند بشیرن و نذیرا، قرآن اوریان و برهنه، بدون هیچ تعارفی نقایص جامعه رو بهشون مطرح می کند. مسلمان ها دروغ می گید، انسان ها دروغ می گید، این پایان دروغوست. خداوند دروغ گردوست ندارن، اینم پایانش. خیانت به هم میکنید و من یغلل یعتدم آغل یوم القیامه، هر کسی که غلول دارد، نیرنگ و فریب تو معاملش دارد، فردای قیامت این نیرنگ و فریب اونچنان گریبانش بگیرد به جهنم بیفکندش که مردم بخندن به هیکلو. قرآن خیلی با صراحت بدون هیچ تعارفی با کسی انذارش رو میدهد، از اون طرف بشارتش رو میدهد، از اون طرف بشارتش رو میدهد، آه انسان هایی که چنین گفتید، کسانی که این گونه عمل کردید، بدانید اولئک هم الوارثون، شما وارثان حقیقی رضوان الهی هستید، دست لطف خدا آن به آن بر سر شماست. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، شما پیمان خور از دست اون ساقی هستید و شما می نوشید اون پیمانه عجیب و زیبا را، و می بینید که به هر حال هم از این سو هم از اون سو 2000، خوب دقت کنید، 2000 آیه در قرآن کریم داریم، 2000 آیه در قرآن کریم که یا وعد است یا وعید است، یعنی یا وعده به خیر است یا وعده به شر است، بسازید یا انشار انذار است یا بشارت است. 2000 آیه در قرآن میاد نقایص انسان ها و پایان اون، حسن انسان ها و پایان اون رو به بشریت مطرح میکنند و خداوند چنین تربیتی دارد، بشیرن و نذیرن. این یک چیز. باز در این حال در این کلمه بشیر و نذیر یه نکته دیگه وجود دارد، به اون این که ما انسان های خصوصیتی داریم که هممون داریم، کم و زیاد ممکنه داشته باشه اما به طور کلی در وجود ماست و باید هم باشه، ظاهرا خلاف هم نیست، منتها کنترل کردنش مهم است. در وجود ما انسان ها یک غریزه است به نام حب نفس، به نام خود دوستی و حب نفس. ما انسان ها حب نفس داریم، یعنی خودمون رو دوست داریم. اگر بدانیم یه چیزی برای ما نفع دارد، در صدد تحصیل اون برمیاییم. اگر بدانیم این فلان میگن آقا شما میدانید که نمیدانید قافلی آقا این کاهو چقدر خوب است، این آهن داره چی داره چی داره، از فردا اگر کسی در این مجلس این تبلیغ رو بکنه تو محل کم بوده کاهو پیش میاد، کاهو کم پیش میاد نیست، مردم خیلی میخرن. اگر جامعه بهشون میگن تا کاهو بدن، میگن این میوه نمیدانید شما چه خاصیت داره، زردالو میدانید چقدر برای اعصاب خوب است، میدانید این چقدر روی سلسله اعصاب اثر میگذاره، واقعا همین طور است، چه آثار خوبی دارن. خب آقا سریعا اینها اگر تمامش داشته باشن میگن درود بر زردالو، میرن سراغ اون و به هر حال سعی میکنن تهیهش کنن و استفاده کنن و برخورداری کنن. وقتی ما انسان ها میفهمیم چیزی برامون نفع دارد، به سراغ اون میرویم، بریم سعی میکنیم تحصیل کنیم، به دست بیاوریم، استفاده کنیم. و همچنین هنگامی که بدانیم چیزی برای ما چی برای وجود ما چی دارد ضرر دارد، هنگامی که دانستیم واقعا یه چیزی برای ما ضرر دارد، اجتناب میکنیم، میگم آقا این کار نکن، اینو نخور، این طور نکن. اصلا نه تنها این که اگر یقین داشته باشیم چیزی برای ما ضرر دارد رهایش میکنیم، بلکه اگر ما احتمال ضرر هم بدیم، عقلا میگویند دفع ضرر محتمل وجوب عقلانی دارد. اگر انسان احتمال ضرر بده عقلا باید ترکش کنه،
دقت فرمودید؟
نه اینکه یمین به ضرر باشد. اگر احتمال ضرر هم دادید، عاقلان میگویند ضرر محتمل را رها کنید، بگذارید.
خب خب به نفس انسان افتضا میکند که ما از اون شیئی که بر ما ضرر دارد، ضرر آفرینی میکند، به کناری رویم، اون رها کنیم و هر چه بر ما نفع دارد جلبش بشیم. انبیاء الهی میان هر چه بر ما نفع دارد در قالب بشارت مطرح میکنند، هر چی بر ما ضرر دارد در قالب انذار مطرح میکنند، میشن مبشرن و نذیرا. قرآن هر چی بر ما نفع دارد مطرح میکند، اون چی برای ما زیان دارد مطرح میکند، میشه بشیرن و نذیرا. به لحاظی که ما انسان ها دنبال چنین چیزهایی هستیم.
نباید در مسائل معنوی انسان اینطور باشد عزیزان. یعنی ما با خدا نباید این منطق و این فکر رو داشته باشیم، نباید دنبال نفع و ضرر و این عقل جزوی کاسبانه تجارت پیشه با خدا باشیم. اما هستیم. ما دیگه با خدا نباید چنین معامله کنیم، اما کردیم. یدعون ربهم خوفا و طمعا. ما با خدا هم به خوف و طمع عمل میکنیم. ما با خدا هم دو دو تا چهار تا میکنیم، چتکه میندازیم، بعد حساب میکنیم، به پای خدا هم حساب میگذاریم. یدعون ربهم خوفا و طمعا. باید انسان ها منطقشون همان باشد که اون بزرگمرد آفرینش گفت. آنی که خدا میخواهد از انسان ها آن است که الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت که. خدایا فرزند ابی طالب نه به خاطر اون زبانه های جهنم است، نه به خاطر حور بهشت توست که تو را میخواهد. خدایا علی تو را برای خودت میخواهد، نه تو را برای نعمت هات، نه تو را برای جهنمت. ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که للعبادت فعبدت که. اما متاسفانه انسان ها اینطور نیستند. اینها خدا را میخواهند به خاطر مواهب، از خداوند حراس دارند به خاطر بعض از مسائل. این به هر حال هست، چون این هست پاسخ داده میشه. بشیرن و نذیرا، بشارت و انذار میاد. این دو بعد رو در زندگی انسان ها در بر. پس فرمود قرآن بشارت است و انذار است، بشیرن و نذیرا. با تمام این خصوصیاتی که اول فرمود تنزیل است، از ناحیه رحمان رحیم آمده است، کتابی است که فصلت آیاتو، قرآن عربی است، بشیر و نذیر است. تمام این خصوصیات مطرح شد، اما قرآن می‌فهمد فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. اما متاسفانه اکثریت اینها اعراض کردند. اون کسانی که مخاطبان اول قرآن بودن، اون کسانی که این پیغمبر این سخن برای اونها مطرح کرده است، فاعرض اکثرهم، اکثریت در برخوردهای اول مخاطب این قرآن نشدن، نپذیرفتن کلام پیغمبر را. فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، اصلا گوش ندادن به کلام پیغمبر. فهم لا یسمعون، چرا گوش ندادن؟ چرا نپذیرفتن؟ چرا اعراض کردن؟ آیا چه مشکلی داریم با بود که اینها نپذیرفتند؟ مشکل رو بررسی کنیم ببینیم چی بوده. نکنه ما گرفتار بشیم، دیگران گرفتار بشن. این مطلب باید روشن باشد از نظر ما. قرآن بررسی میکند ماجرا را. نوعا گرایش یا عدم گرایش به یه گوینده و یه مکتب و یه فکری، عواملی ممکن است داشته باشه. گاه میبینید کسی مطلبی رو مطرح میکند، حرفی رو مطرح میکند، از دو جهت انسانها نفار دارند، ازش میگریزند، توجه بهش نمیکنند. از دو حالت دارند. یا اینکه ممکن است در خود این گوینده نقصی وجود دارد، مطلب خوبی دارد میگه، اما این انسان متلون دمدمی مزاج حسابگر سودجویی است که جامعه میشناسنش. وقتی مطلب خوبی هم داره میگه، میگن فریبش نخورید، میگن فریبش نخورید، این خوش شروع بد عاقبته، ولش کنید، رهاش کنید. از این زیاد چیزا ما زیاد میبینیم تو جامعه. میگن داور کنید فلانی رو، ممکنه الان تو دارد صحبت میکند، اما خدا میداره باز چه نقشه کشیده برای شما، لذا فریبش نکنید. گاه انسان میبینه یک کسی داره خیلی مطالب خوبی میگه، اما در خود گوینده مشکل وجود داره، به گونه ای مطرح میکنه مطالب رو جاذب، اما در خود اوی مسائلی سه ضعف هایی وجود داره. مردم جذب نمیشن، عاقلان جذب نمیشن، انسان ها جذب نمیشن، چون حسابگیری میکنه. گاهی مطلب این نیست، یعنی خود به اصطلاح گوینده مشکل ندارد، یه انسان خیلی خوبی است، توجیه شده و روشن برای جامعه، اما وقتی مطالبش رو نگاه میکنن و گوش میدن میگن هیچ توش نیست، محتوایی نداره مطالب، عمقی ندارد، اصالتی ندارد، اینا یه چیزی نیست که بخواد ذهن انسان و فکر انسان رو جواب بده و پر کند و مشکلاتی از دل انسان بردارد و بگشاید. میبینن ورا شخصیت سلیمی است، اما مطالب مطالب سالمی نیست، مطالب مطالب نافعی نیست، لذا گرد این شم جمع نمی شود، فراکنده می گردم. آیا در خصوص پیغمبر مکرم اسلام هیچ کدام از این دو محتمل است؟ در خصوص شخصیت پیغمبر اینها تردیدی دارند؟ اینها که می دانند این شخصیت کسی است که امین القریش است، اینها می دانند که این شخصیت شخصی است که صدیق، امین، باوفا، فهیم، عاقل، فکور، از خاندان است. امیر المؤمنین در نهج البلاغه یه جا به این بحث اشاره میکنن که خداوند پیغمبر را وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد من افضل المعادن، در نهج البلاغه دارد امام علی، خداوند پیغمبر را از بهترین معدن ها بیرون کشید، از خاندانی که ورث سیاد تکاورن انکاوری موثوق به الاسناف بالاسناف، یه شخصیتی که پدر عبدالله فرهیخته نوارسته، جد عبدالمطلب سید البتها شیخ البتها بزرگ این سرزمین، جد علا بالاتر حاشم، حاشم کیست؟ ان الذي حشم السريد لقومه، اصلا کلمه هاشمی به سادات معظم در فقه سید گفته نمی شود، به سادات معظم در فقه هاشمی گفته می شود، در کتاب فقه به امتیاز بحث خمس که مطرح میشه میگن خمس مال کیست؟ للهاشمیون، هاشمی کیست؟ من انتسب بالعب الی هاشم، کسی که از طریق پدر به حضرت هاشم میرسد، یعنی بالاتر از پیغمبر هاشمی، چنین کسی است، شخصیت عظیم، مصلح، بزرگمرد. زمانی که در مکه قحطی آمد در تمام انبارهایش رو باز کرد از تاشه، گفت بریزید مردم بخورید، هر چه داره مال شماست، نوش جانتون کنید. یه انسان این چنینی وارسته مسلط بر وجودش، بر نفسش، بر مالش، بر خاندانش، از هاشم با این خصوصیت عبد مناف، برید بالا عبد مناف، کسی که اینها چهره های بزرگ جامعه عرب بودن و اون روز جامعه بودن. خب این از نهایت نسبت نگاه کنید، این نسبت رو دارد نبی مکرم اسلام به شخصیت خودش. نگاه میکنید نوجوانیش، دیدید شما اگه خاطرتون نیست هنگامی که در قبیله حلیمه سعدیه این نوجوان به دنبال گوسفندان میرن، شما ابر بر فراز سر او را ندیدید؟ شما ندیدید اون چه خاطراتی داشت؟ شما که شاهد بودید این بستر زبانهای شما افسانه شده بود، به هم تکرار میکردید، در مکه میگفتید که فلان شبان نوجوان چنین و چنان شده است، شما که خاطرات یاد دارید، شما که جوانیش دیدید میدانید که حلف الفضول رو این بزرگ مردی بود که امضا کرد در 23 سالگی، جوان مردان مکه رو جمع کرد گفت بیایید هم پیمان بشید، نگذارید به ناموس کسی تو این شهر تعرض بشه، بیایید هم پیمان بشید، نگذارید مال کسی به غارت و تاراج برود، هم پیمان بشید خون کسی مباح نشود بی خود و بی جهت، خون مظلومی. و شما که میدونید این مرد چه کرده است، این جوانیش پختگی اون رو هم فقط در 40 سالگی دیدید، دیدید که چگونه تدبیری داشته در مشکلات شما، در خیلی از مسائل که من دید بهش مراجعه کردید مشورت، دیدید که پدر به پسر امان نداد، امنیت نداد، اعتماد نداشت، قاتل و مقتول، ظالم و همه به این مرد اعتماد داشتن، همون رو به عنوان داور در میان قرار دادن، همون رو به عنوان امین پذیرفتن. پس در شخصیت این بزرگوار هیچ نقصی نیست. آیا در مطالبش نقص است؟ آیا در مطالب مشکلی است که نمی‌پذیرید؟ خب مطالب هم که کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت، در اونجا کتاب فصلت آیات و قرآن عربی هم. به کجاش می‌خواید نقص بگیرید در مطالبش؟ کجاش مطالب کم‌بهایی است؟ بنابراین نه در ذات گوینده مشکل وجود دارد، نه در پیام و مطلب اون مشکل وجود دارد. پس مشکل جای دیگری است. بله قرآن میگه مشکل جای دیگری است. مشکل چیست؟ مشکل اینه. و قالوا قلوبنا فی اجنة مما تدعون الیه و فی آزاننا وبرون و من بیننا و بینک حجابون. جناب آقای رسول الله، ما مشکل دیگه ای با شما داریم. مشکل ما اینه که ما حرفای شما رو نمی فهمیم. مشکل اینه که و قالوا قلوبنا فی اکنه، گفتن ما دلهامون زنگ گرفته، از ما گذشته، آب سر گذشت که یک نیزه چه صد نیزه، از ما گذشته، برو دیگری را آدم کن. اما حجمت چی دارد میگه قرآن از زمان این مردم؟ ادهی از اینها گفتن و قالوا قلوبنا فی اکنه، دلهای ما و جانهای ما در اکنه، اکنه جمع کنانه، کنان در گذشته وقتی این سوارکاران و اسب سوارها حرکت می‌کردند، اینها یه به اصطلاح حالت مثلا کیسه مانندی داشتن که در اون تیرهاشون می‌گذاشتن، پشت اسبشون آویزان می‌کردن. این رو نام این کنان بود، کنان بود که تیر رو درون این می‌گذاشتن. تیردام به اون کنان گفته می‌شد که تیر در اون مخفی می‌شد. قلوبنا فی اکنه، دلهای ما تو حجابه، مثل غلاف شمشیر. دلهای ما تو غلاف است، دلهای ما تو پوشش است، بر دلهای ما زنگ و پوشش گرفته است. لذا ما چون دلمون بسته، فضای دلمون تاریکه، حرفای شما را نمیفهمیم. شما گوش دارید، چشم دارید، گوشتون به کار بندازید، چشمتون به کار بندازید، ببینید، بشنوید من با شما چه میگویم، مطالب ما را متوجه باشید. و فی آذاننا وقرون، متاسفانه در گوش ما هم سنگینی وجود داره، ما در گوشمون وقر بود، گوشمون هم نمیشنود مطالب تو را. و فی آذاننا وقرون، کلمه وقری داریم و وقری داریم، مثل حمل و حمل. حمل و حمل هر دو معنای بار است، یکی بار درونیست، یکی بار بیرونیست. با اون زنانی که بار برداشتند و فرزند دارند در جنین، جنین دارند در رحم خودشون، و این کنه اولاتو حملن، این حمل داره، بار درونی را حمل میگویند. اما اگر یه بار رو گذاشت دور، شطوری بردی، به این میگن ولی من جا بگی حمل و بیره، این رو میگن حمل. حمل بار بیرونیست، حمل بار درونی. وقر و وقرم همینطوره. اگر یک کسی ثقل و سنگینی دارد گوشش، یعنی چی؟ یعنی یک پنبه گذاشته تو گوشش، پنبه این میشه وقر. اگر یک کسی واقعا ذاتن گوشش سنگینه، این میشه وقر. و فی آذاننا، اینا میگن و فی آذاننا وقرون، در گوش ما وقر وجود دارد. یعنی چی کلمه وقر؟ سنگینی و ثقل. ما سامعمون به گونه ایست که متوجه نمیشیم. صلوات اینا بفرمایید. گوش های ما چنین مشکلی را دارد. و فی آذاننا وقرون، و من بیننا و بینک حجاب، و بین ما و بین تو. ببینید، چشماتون باز کنید ببینید. و من بین ما و بین که حجاب، بین ما و تو حجاب است که موجب می شود ما نمیبینیم. این چه حجابی است؟ این حجاب جهل است، این پرده جهل است، این پرده کبر است، این پرده غرور است که ما نمیتوانیم از تو جوان 40 ساله چیز بشنویم. ما 70 سال سن داریم، ما چطور بیاییم مطالب تو را بشنویم، تو را به عنوان رسول قبول کنیم؟ ما چگونه تو را به عنوان پیامبر خدا بپذیریم؟ و حال که ما 70 سال سن داریم، در این مکه ما برای خودمون کسی هستیم، فرزندی داریم، دکانی داریم، دستکی داریم، ما چگونه بیاییم زیر پا بگذاریم سنت پدرانمون را و تو را بپذیریم به عنوان پیامبر و رسول خدا؟ بین ما و بین تو حجاب است، و بین ما و بین که حجاب. فعمل اننا عاملون، عمل کن، تو کار خودت بکن، ما کار خودمون میکنیم. ببینیم تو به کجا میرسی، ما به کجا میرسیم. میبینید عزیزان، خداوند سبحان از زبان مخالفان و معارضین از کلام خود و رسولش چنین تعبیر میکند: اینها کسانی هستند که دلشون ظلمانی شده، اینها کسانی هستند که بر مطلب و بر گوینده هیچ ایرادی نمیتونن بگیرن، اما هر چه هست از قامت ناساز بیاندام ماست و همه تشبیه تو بر بالای کس کوتاه نیست. اینها یه مشکل این چنینی دارن، متاسفانه حق را میبینند اما رویت حق ندارن، حق میشنوند نمیخوان بشنوند، دلشون نمیخوان به حق بدن و بپذیرن. و متاسفانه این یه سنت زشت و ناپسندی بوده است که از این باب همیشه بشریت لطمه خورده است و همیشه اسلام از این باب لطمه و ضربه خورده است. و میتوانم بگویم که تاریخ مکرر شده است در این باب و مرتب تاریخ تکرار شده است در این باب. خدمت عزیزان و سروران معظم، مناسب میبینم که اشاره به یه فرازی بکنم از تاریخ و از فرمایشات وجود مقدس نبی مکرم که بسیار زیباست. عزیزان، خیلی زیباست. رسول خدا به حجت الوداع آمده است و پیغمبر مکرم اسلام همان گونه که میدانید اعلام عمومی کرده است، از تمام بلاد و نقاط کشور اسلام مسلمانان را دعوت کرده است. آنی که می نویسن مورخین و تاریخ نگاران 120,000 حداقل رقمی است که همراه پیغمبر مکرم اسلام به مکه برای حجۃ الوداع آمده است. پیغمبر حج تعلیمی دارد. دلیلم به شما عرض کنم عزیزان که رسول خدا در طول عمرشون یک حج بیشتر انجام ندادن. 3 عمره یک حج. پیغمبر یک حج بیشتر انجام ندادن. اون این اولین و آخرین است. اگر حجۃ الوداع هست حجۃ السلام هم هست، هم حج سلام هست هم حج وداع هست. همه یک حج رو پیغمبر انجام دادن، بیش از این حج انجام ندادن رسول خدا. حالا در این سفری که پیغمبر آمدند و مراسم حج انجام دادن، پیغمبر برای اینکه مردم اعمالشون رو ببینن چیکار کردن؟ در فراز شتر و سواره حج انجام دادن، با حالی که حج سواره در اسلام مکروه است، خود پیغمبر فرمودن. اما این مورد مورد استثنایی است، پیغمبر میخوان ببینن مردم او را که چگونه طوف میکند، چگونه حرکت میکند و الگو بگیرن و یاد بگیرن این مردم عمل کرده رسول خدا را. رسول خدا چند جای این سفر خطبه خواندن که اینها از گرانقدرترین خطبه ها و کلمات رسول خدا و پیغمبر است. یکی از این خطبه ها رو پیغمبر در منا خوانده، در سرزمین منا در قربانگاه پیغمبر یه خطبه خوانده. این که این خطبه خطبه مهمی است. ایها الناس، رسول خدا اینطور فرمودن، ایها الناس اسمعوا قولی، مردم حرف من بشن، و عقلوا عنی، و بگیرید از من و تعقل کنید رو مطالبی که من به شما میگویم. فانی لا ادری، بله، فانی لا ادری، من نمیبینم برای خودم، فانی لا ادری علیه ان القاکم بعد آمی هازا، من بعد از این نمیبینم که دیگه متاسفانه سال آینده ای برای من باشد. من دارم اعلام میکنم که سال آینده این مکان از من خالی است، که نه جامعه اسلامی از من خالی است. یعنی این سال آخر عمر من و این آخرین ذلحجه عمر پیغمبر است. همینطور رسول خدا دارد اعلام وفات خودش میفرماید. ثم قال هم تعلمون ای یوم اعظم حرمتا، مردم مسلمانان میدانید چه روزی حرمت و احترام بیشتری دارد و بیشتر باید پاس داشته بشه؟ یا رسول الله نمیدانیم. قال الناس، نکند همین روز از هذا اليوم؟ بله. قال فأي شهر، همین روز، یعنی کدام روز؟ روز عید قربان، روز عید قربان. فأي شهر، کدام ما احساس میکنید حرمت زیادی دارد؟ قال الناس هذا، پس حتما همین ماه، یعنی ماه ذی الحجة الحرام. قال الناس هذا و قال أي بلد اعظم حرمتا، میدونید کدام سرزمین احترام ویژه و خاصی دارد؟ قالوا بلدنا هذا، یا رسول الله همین سرزمین، یعنی سرزمین چی؟ سرزمین مکه، سرزمین حرم. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، این سرزمینی که خدا به قداست اون در قرآن قسم یاد کرده است، این سرزمین محترمترین سرزمین است، شریفترین و مقدسترین جا در روی کره زمین همین سرزمینی است که به هر حال به نام سرزمین حرم وجود دارد، که اگر کسی بخواهد وارد این سرزمین باشد، سلام اون آن است که چگونه وارد شود؟ با احرام وارد سرزمین حرم شود و محرم باشد. بسیار. قالوا بلدنا هذا، قال فإن، خوب دقت فرمودید، قال فإن دماءكم و اموالكم و اعراضكم علیکم حرام چه حرمت یومكم هذا فی شهركم هذا فی بلدكم هذا الى یوم تلقون، بدانید مال شما، خون شما و آبروی شما مسلمان ها بر یکدیگر حرمت دارد، حرمت دارد تا روز قیامت، همان گونه که این سرزمین، این ماه به این روز احترام دارد. احترام خون و احترام جان و احترام عرض مسلمان کمتر از این سرزمین و کمتر از این ماه و کمتر از این روز نیست. خدا می داند اینا تکاندهنده است، این حرفا، اینا تکاندهنده است، اینا تکاندهنده است، این مطالب. بدانید که حرمت جان یک آبروی یک مسلمان، عرض یک مسلمان، همونی که خیلی سریع مچالش میکنیم، بدانید حرمت او از سرزمین حرم کمتر نیست، حرمت او از شهر الحرام کمتر نیست، حرمت او از یوم الحرام کمتر نیست، بدانید چنین احترامی را دارن. بعد اونگاه شما الی یوم تلقون ربکم، تا اون روزی که به لقاء خداتون میرسید، فیسألکم عن اعمالکم، و خدا شما از اعمال شما مساءله دارد و گفتگو میکنه. الا هل بلغتم، ای اهل اسلام بدانید که من مطلبم رو گفتم و رساندم، از من کوتاهی وجود ندارد، از من پیغمبر آگاه باشید. الا هل بلغت ایها الناس، رساندم یا نرساندم؟ قالوا نعم یا رسول، بله پیغمبر، گفتی ما فهمید، فهمیدید کامل؟ فهمیدم. قال اللهم اشهد، خدای تو را شاهد میگیرم که اون چه من وظیفم بود به این مردم گفتم، کوتاهی نکردم. خدای تو رو شاهد میگیرم که اون چه باید بگویم گفتم. ثم قال انا و کل معثره او بدعه کانت فی الجاهلیه او دم او مال فهو تحت قدم هاتین مسلمونها. اگر هر کسی بدعتی غلطی در جاهلیت کرده است، اگر اشتباهی کرده است، اگر گناهی کرده است، اگر خونی ریخته است، اگر هر چه کرده است، من پیغمبر به اذن الله میگویم تمام اون اشتباهات تحت قدم هاتین، این زیر دو پای من، ول کنید دیگه، دنبال جاهلیت نباشید دیگه، دنبال این نباشید که فلانی در جاهلیت چنین کرده است ازش انتقام بگیرید. من پیغمبر تمام این سوابق جاهلیت رو چکار کردم؟ یک جا همه رو زیر پام گذاشتم، شما هم زیر پا بگذارید دیگه، پیگیری سوابق جاهلیت نکنید. لیس احد، الان میدانید معیار چیه در اسلام؟ معیار این مردم، لیس احد اکرم من احد الا بالتقوا، هیچ کدام از شما بر دیگری فضیلتی ندارد، نه به مالتون، نه به پولتون، نه به سنتون، نه به منصبتون، نه به عنوانتون، مگر به تقوای شما، الا به تقوا. معیار فضیلتی که من پیغمبر امروز نصب میکنم در بیان شما امت، امت به فرمان الهی، تقوای شما و نزدیکی شما به خداست، الا به تقوا. الا هل بلغت، گفتم من حق رو؟ قالوا نعم یا رسول الله، فرمودید اللهم اشهد، خدایا تو را شاهد میگیرم بر آنچه گفتم. ثم قال علی کل ربا، علی کل ربا کان فی الجاهلیه فهو موضوع، بدانید هر ربایی که در جاهلیت خوردید از هم، میدانید یکی از مشاکل اصلی مردم مکه مخصوصا، کل جزیره العرب مبتلا بودن، اما مردم مکه بیشتر مبتلا بودن. مردم مکه ابتلاع عمدهشون متاسفانه به چند چیز بود، یکی از اونها مسئله ربا بود. اکتساب اصلی مردم مکه قبل از اسلام از طریق معاملات ربوی به خود ربا بود. پیغمبر فرمود کل ربایی که در جاهلیت بوده است من رسول گذاردم زیر پای خودم، بل کنید به موضوع. و اول موضوع من ربا العباس، عباس بن عبدالمطلب، و اولین ربایی هم که من دارم میگم که شما میشناسیدش و در جاهلیت با او سابقه معامله ربوی دارید، عموی خودم عباس، عموی من عباس هم جز رباخاران مکه بوده است، ربای اون هم زیر پا. دیگه ول کنید سابقه ربا را و به کناری بگذارید این مسئله را. علاوه کل دم ان کان فی الجاهلیه فهو موضوع، هر خونی که از هم در جاهلیت ریختید دیگه دنبال انتقام نباشید، محو شد، اسلام پشت همتون سبک کرد، رها کنید آن را. و اول موضوع دم ربیعه، بین قبیله ربیعه و مزر اختلاف شدید و قتل و غارت به خاطر خونهای گذشته، فرمود اولین توصیه که در این باب دارم وزیر پا میگذاریم خون قبیله ربیعه است. الا هل بلغت، گفتم. پیغمبر هی میفرمود، هی تکرار میکرد و مردم میگفتن بله فرمودی، باز میفرمود اللهم اشهد، خدای تو رو بر این گفتار شاهد میگیرم. گویا پیغمبر نیاز به گرفتن شاهد دارد، اونم کی رو، چه کسی رو شاهد بگیرد؟ خدای خالق وجود را. خیلی دارد پیغمبر پای حرفاش خرس میکند عزیزان، مشخص میشه که تو این مطالب مسئله پیش میاد. لا اله الا الله. ثم قال انا و ان الشیطان قد یأس ان یعبد ان یعبد بارزکم هذه، من پیغمبر دارم میگم شیطان دیگه مایوس شده که تو این سرزمین شما پرستش بشه، دیگه شما خداپرست شدید، موحد شدید، خداشناس شدید. ولکنه، اما دست که از شما بر نمی‌دارد، ولکنه رازن به ما تحتقرون من اعمالکم. من واقعا این خطبه خطبه عجیبی است عزیزان، من تأسف می‌خورم، خدا شاهد است در محضر قرآن عرض می‌کنم، تأسف می‌خورم که این خطبه آشنا نیست برای مسلمان. حیف. فرمود شیطان دیگه شما رو به عنوان عابد خودش نمیتونه بگیره. ها میدونید با شما چیکار میکنه؟ شیطان لکنه رازن به ما تحتقرون من اعمالکم، به همین مقدار راضیه که شما کارهای حق را چه بشمارید؟ کوچک بشمارید. تحتقرون من اعمالکم، اگر یه خطایی از کن سرزد بگید چیا؟ ما اونقدر کسایی میدونیم که صد تا مثل این جنایت کردن و خدا عرب الرحمین است، ما که چیزی نیستیم، ما که خیلی از او بهترانشیم. به هنگامی که به هر حال متاسفانه یک لغزش هایی دارید اینا رو تحقیر میکنید، گاه یک کارهایی دارید که چیزی هم نیست، اینا رو اونقدر بزرگش میکنید، اونقدر اینو تابلو میکنید، اونقدر تقدیر و تشکرش میکنید که عالم را پر میکنه. شیطان از این طریق بر شما اثر میگذارد، رازن به ما تحقیرون من اعمال علاوه انهو ازا اطیع فقط او بده، نمیخواد شما عبادت شیطان کنید. وقتی اطاعت شیطان کردید، گویا عبادت شیطان کرده اید. اطاعت و عبادت با هم یکی است. هر کسی که اطاعت شیطان کند، عبادت شیطان کرده است. الا ایها الناس ان المسلم اخو المسلم حقا. بدانید مسلمان ها، مسلمان حقا به خدا قسم که برادر مسلمان است. حق و خوبت دارد، حق برادری دارد. هر دو عزیزی که کنار همین جا نشسته اید، برادر همید در منطقه پیغمبر، برادر همید در منطقه پیغمبر، از باب دوستی و لطف برادر همید، از باب حق و حقوق برادر همید، از باب احترام و تکریم برادر همید، از باب حرمت و سپاس برادر همید. فرمود اخو المسلم حقا، لا یحل لامرئ مسلم دم امرئ مسلم و ماله الا ما اعطا بطیب نفسه. خون هیچ مسلمانی بر هیچ مسلمانی آزاد نیست، مال هیچ مسلمانی هم بر هیچ مسلمانی آزاد نیست، مگر خودش به طیب نفسش اجازه تصرف به مالش رو بده، مگر اجازه تصرف رو خود صاحب مال بدهد به اون دیگری. و انی امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، و من از سوی خداوند سبحان مأمور به مقابله شدم تا اون که مردم رو به قولو لا اله الا الله بیاورم و دعوت کنم و متوجه کنم. فاذا قالوا اینها، وقتی که گفتند این را، فقط عصموا مني دماءهم، دیگه خون اینها در اسلام چی میشه؟ مخبوزیت پیدا میکنند. و اینها چنین مقامی را به اموالهم و اموالشون مخبوزیت پیدا میکنند. الا هل بلغت ایها الناس، گفتم مردم؟ نعم یا رسول الله، گفتی ای پیغمبر، ای رحمت للعالمین. اللهم اشهد، خدایا تو را شاهد میگیرم که من جان مطلب و رؤوس سعادت رو به جامعه اسلامی القا کردم و تعلیم کردم و هیچ فروگذاری نکردم. خال از اینجا جوری دیگری میشد مطالب پیغمبر. ایها الناس احفظوا قولی تنفعوا به بعدی، مردم این حرفایی که من بهتون گفتم تو جامعتون حفظ کنید اینها را، بذارید اینا تو زندگی مسلمانی شما باشد. خیلی نفع میبرید از مطالب من، خیلی نفع میبرید از مطالب من. نگذارید بعدها بیان براتون قانون تنظیم کنم، خودتون قانون دارید. شما نیاز به شرق و غرب ندارید، خودتون قوی ترین محکم ترین اصول سعادت رو من پیغمبر براتون گفتم. احفظوا قولی تنفعوا، نفع ببرید به کلام من بعد از من. وفهموا، بفهمید کلام من را. الا لا ترجعوا بعدی کفارا، مبادا بعد از من برگردید باز به جاهلیت، باز رفتار جاهلیت انجام بدید و رها کنید این دستاوردهای مبارک را. بعد یضرب بعضکم رقاب بعضا بالسیف علی الدنیا، با شمشیر به جان یکدیگر بیفتید به خاطر دنیا. نکنه بعد از من پیغمبر، نکنه بعد از من رسول خدا شمشیرهاتون رو بکشید و بایستید مقابل اون کسانی که نباید بایستید. فان فعلتم ذلک ولتفعلن لتجدونی فی کتیبة بین جبرئیل و میکائیل اضرب وجوهکم بالسیف، به خدا قسم اگر چنین بکنید که متاسفانه خواهید کرد. پیغمبر میگه اگر چنین بکنید که متاسفانه خواهید کرد، اونگاه من رو خواهید دید فردای قیامت که من در یه سپاهی که راست من جبرئیل است و چپ من میکائیل است، به فرمان الهی فردای قیامت من خصم شما هستم، من شمشیر میکشم و گردن شما رو میزنم. ثم التفت عن یمینه فسکت ساعتا، پیغمبر همینطور که خطبه میگفتن یه نگاهی به دست راستشون کردن و آرام شدن، یه مدتی هیچ نگفتن. فسکت ساعتا ثم قال الا و انی قد ترکت فیکم امره. خب جان مطلب رو من برای اینجا گفتم، البته همه اینها نافع و تکان دهنده، اما من جان مطلب رو گفتم که تا به این فراز خطبه پیغمبر برسم. الا و انی قد ترکت فیکم امره این امت، این که پیغمبر دارد کجا میگن؟ عرض کردن این خطبه کجا گفته شده است؟ منا، این در سرزمین منا گفته شده است، یعنی روز چندم ماه ذوالحجه، روز دهم پیغمبر در عید قربان دارد این رو میگه. هنوز تا 18 ماه ذوالحجه 8 روز فاصله است. پیغمبر دارد در منا این مطلب رو بازگو میکند، کما که قبلا هم فرموده است. فرمود علاوه انی قد ترکت فیکم امرین، علاوه انی قد ترکت فیکم امرین، بدانید من دو چیز در میان شما گذاردم. ان اخذتم بهما لن تضلوا، اگر گرفتید این دو رو گمراه نمیشید بعد از من پیغمبر. کتاب الله و اطرتی، اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و اطرت من. و من براتون تعریف کنم اطرتم را، فردا نگوید اطرت پیغمبر زید ابن حارثه است، فردا نگوید اطرت پیغمبر کی و کیست، اطرتی اهل بیتی و اطرت من اهل بیت من است. فانه قد نبعنی اللطیف الخبیر، خدای لطیف خبیر به من فرموده است انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو از هم جدایی ندارند تا بر حوض کوثر یعنی بر صحنه داوری یعق واقع گردند. این دو از هم جدا نمیشن، شما هر چی اینا رو از هم جدا کنید اینها فی الواقع از هم جدا شدنی نیستند و جدا نمیشوند. الا فمن اعتصم بهما فقد نجا. عجیب این حدیث که میبینید بنده دارم خدمت عزیزان عرض میکنم، عین خود این حدیث با همین تعابیری که بنده دارم خدمت عزیزان عرض میکنم صحیح بخاری جلد 2 صفحه 145 تا صفحه 159، یعنی اولین کتاب در بین آیان اهل سنت بعد از قرآن چیست؟ صحیح بخاری است. مهمترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن صحیح بخاری است. جزء 6 اثر که بهشون میگن صحاح سته، 6 کتاب اصلی آیان اهل سنت است. این متن که بنده دارم خدمتتون میخونم در صحیح بخاری با این سند است. صحیح مسلم جلد 2 249 تا 252. جامع و مردم بدانید، الا فمن اعتصم بهما، کسی که بگیرد این درو فقط نجا، نجات پیدا کرده، کسی که بگیرد این درو فقط نجا، و من خالفهما فقط هلاک، و کسی که مخالفت با این دو بکند بدون شک من پیغمبر دارم میگم نابود است، به هیچ خیلی از زندگی فیش و از وجود فیش نخواهد برد. دقت فرمودی؟ کسی که هر دو را بگیرد، کسی که یه دست او در دست قرآن باشد و دست او در دست دیگر در اعتراض باشد، کسی که قرآن را بگیرد و بخواد اعتراض را رها کند، میشه اصلا تصور دارد بگوید حسبنا کتاب الله؟ میشه چنین تصوری؟ میشود با چنین سخنی که این وجود نازنین خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و عکس اون چی؟ میشه انسان با اطاعت باشد اما قرآن نداشته باشه؟ میشه انسان دلش خوش کنه به اطاعت اما قرآن در زندگی او نباشه؟ نه لفظا نه معنا. اینم تصور داره؟ ظاهرا که هیچ فرقی با هم نداره. هر کدام رو بگیری و اون دیگری را رها کنی خسارت عظیم است، خسارت عظیم است. فرمود هر دو، هر کسی که الا حد بلغت گفتم بله یا رسول الله گفتی، اللهم اشهد، باز مجدد خدای تو را شاهد میگیرم. ثم قال الا انه سیر على العوز منكم رجال فيدفعون عني، فردای قیامت هم شمایی که در حضور منید کسانی وارد میشن بر حوض در نزد من که من اینها رو دفعشون میکنم و اینها رو تردشون میکنم و اینها رو اجازه حضور نخواهم داد. فاقول رب، بعد ادامه دارن حضرت ها میرسن به اونجا که فلما کان یوم آخر من ایام تشریق، خطبه پیغمبر تمام شد، 3 روز گذشت، 11، 12، 13 گذشت، این 3 روز رو میگن ایام تشریق، یعنی روزهایی که در منا چکار میکردن؟ گوشت‌های قربانی رو میومدن شرقه میکردن. شرقه همون شرحه، سینه خواهم شرحه از فراغ تا بگویم من ز درد اشتیاق، این گوشت‌ها رو شرقه میکردن، تو آفتاب نمکسود میکردن، میبردن با خودشون به شهر و بلادشون میخوردن و به دیگران میدادن، که وظیفه هم همین بود شرحه در باب گوشت قربانی، خودتون بخورید و فقرا بدید. حالا مشکلات امروز عالم اسلام ارزی نداریم، این فلسفه کار بوده است. این 3 روز گذشت، پیغمبر مسلمانان انجام دادن من ایامته، اونگاه انزل الله، نازل شد. حالا این نزول باید نزول دوباره باشد چون قبلا این سوره نازل شده است. بسم الله الرحمن الرحیم، از آجا انس الله و الفت و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. سوره مبارکه فت نازل شد. فقال رسول الله، رسول خدا بعد از اینکه جبرئیل آمد و سوره رو برای مردم خواند، رسول خدا فرمود نعیت و الی نفسی. یعنی چی؟ نعیت و الی نفسی، یعنی مردم من اعلام خبر مرگ خودم را برای شما کردم، بدونید من به این زودی همین چند روز آینده من خواهم رفت، خیلی زود خواهم رفت. مردم فرمودن یا رسول الله چی شده است؟ خب دیگه
اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر کار شما تمام شد دیگه. بفرمایید فواره چون بلند شدند سرنگون شدند، کار پیغمبر تمام شد. ثم نادى الصلاه جامعه في مسجد خیف، پیغمبر صدا زد همتون بیاد مسجد خیف، میخوام صحبت کنم، به سخنرانی دارم. مردم رو جمع کرد در مسجد خیف، اونگاه باز مجدد پیغمبر شروع کرد به صحبت کردن. ایها الناس، و طالبی رو فرمود مجدد، روز چندم این باز؟ روز سیدم. ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین، فقال یا رسول الله و ما الثقلان، این ثقلان یا ثقلان چی هند؟ قال کتاب الله و اطرتی اطرتی اهل بیتی. باز مجدد پیغمبر این جمله رو تکرار کرد. روز دهم، روز سیزدهم، روز هجدهم، هنگامی هم که ایستاد پیغمبر در اون فراز و در اون مقام شریف، هنگامی که پیغمبر در اون مقام در قدیر خم نیز ایستاد و چنین سخن گفت، اونجا هم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله به اطرتی، یعنی پیغمبر در ظرف ده روز هی گفت، هی گفت، هی خدا را شاهد گرفت، خدایا گفتم، مردم گفتم، گفتی پیغمبر، این مطالب رو گفت پیغمبر. پس چی شد؟ آیا در گوینده مشکلی بود؟ نه. آیا در مطلب پیغمبر دشواری بود؟ مطلب سخیل بود هضمش؟ نه. هم مطلب روشن است، هم گوینده مشخص است. پس چی شد؟ و قالو قلوبنا فی اکنتون مما تدعونا علی و فی آذاننا وقرون. تاریخ تکرار میشه. مطلب همین است که دارد برای صدر اسلام پیغمبر خداوند دارد مطرح میکنه. اینو در سوره مبارکه معارج اشاره کردم خدمت عزیزان. به پایان رسید ماجرا، سخن تمام شد، گفتار پیغمبر به پایان رسید. رسول خدا دستور داد که مسلمانان، حال که چنین شد، بیایید بیعت کنید، بیایید اعلام وفاداری کنید به اون کسی که خدا او را نصب کرده است در میان شما. خب بعضی ها اومدن توضیح خواستن از پیغمبر که آقا این کاری که شما انجام میدی، خیلی اومدن این سوال، بعضی اومدن این سوال کردن، من جمله عرض به خدمتون فهری اومد از پیغمبر این صحاب و جهد، از بزرگان و گردن کلفت های عرب است، از بزرگان رئیس قبیله است، اومد از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله آیا این مطلبی که تو گفتی ما را مأمور کردی بلا اله الا الله؟ گفتیم لا اله الا الله. گفتی بگید وحدانیت خدا را ما پذیرفتیم، نماز بخونید خواندیم، روزه بدید زکات بدید دادیم، روزه بگیرید گرفتیم، آیا این کم نبود برات؟ آیا این امر و فرمانی که گفتی از خودته یا از خدای توست؟ رسول خدا فرمود خدا را شاهد میگیرم آنچه من گفتم وحی الهی است که برای شما گفت و فرمان خداست. فرمود این کم نبود که دیگه حال داماد خودت رو هم به عنوان خلیفه موروثی در خاندان تعیین کردی؟ آمد فهری از پیغمبر، این خدا گفته است؟ پیغمبر فرمود خدا گفته است. بسیار خوب، قبول کردم خدا گفته است. فاصله گرفت، سر رو بلند کرد. اینو مرحوم آقای امینی در جلد اول القدیر جزء سه آیه جریان قدیر، سأل سائل و عذاب واقع رو می نویسد. یکی از سعایی مربوط با قدیر، سر رو برن کرد، اللهم این کان هازا هم الحق و من عندک فامطر علینا حجارتا من السما. خدا این گویندش مشکلی ندارد، حرفم حرف خوبیست، اما من فهری تحمل این حرف خوب را ندارم. این حق به سنگ از آسمان بیفکن بر سر من بخورد، من بمیرم که این حق را نبینم. و چنین شد، و چنین شد، سهل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. مثلا خیلی زیاده است، خداوند حفظ کند آدمی را، خداوند حفظ کند عزیزان ما را از نپذیرفتن حق بر حذر باشیم و این که برحال دلهای ما رو حجاب ها بگیرد متاسفانه و گوشهای ما نشنود و چشمهای ما نبیند و حقایق عریان و عیان رو نسبت به اون قفلت و اغماز و چشم پوشی داشته باشیم. خدایا و عظمت قرآن و امیر المؤمنین دلهای ما را با حقیقت بیش از بیش آشنا بگردان. تو توفیق استفاده به استضاعی از کلام خودت و اطرت رو به ما عطا بفرما. خدایا ما را جفاکار و خیانتکار به قرآن و اطرت قرار مده. دستهای ما را از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان. در دنیا و عقبا این دو امانت پیغمبرت رو ذخیره ما قرار بده. صلوات الله علیه و آله.